شهستاد غلامی 21-91
مرسومشینی که نمیدینم ولی اشکال شرعی نداره یا توی شهرستانه به اشکال شرعی از کردم تو قومش هم مرسوم هست به الله بچه شرعی نداره اصلا تو محرم سفر نمیگیرم نه خیلی محرم سفر هم همینجا من یادم حاجا فقط روز آشور تاس آشور سیر احمد دیگه درش میکنم
خیلی خب مراعات عرف باید بشه دیگه یه مختصر محل آدم یه نگاهی میکنه اگه نمی ایراد نمیگیرم خب مشکل دارم از شرعی نه حتی روز شهادت هم مشکل نه
در بقیه چیز چیز مثلا یه مراسم گرفتن که اگر من پیش برن طرف خوشحالی چیز هم هست این هم از از روحی
خوشحالی شرعی باشه دیگه
خوشحالی
شرعی باشه اشکال نه سلام علیکم آقا حالت چطوره؟ خوبی؟ خوبی چقدر خوب شده؟ چرا شلخته تر شدی؟ شلخته تر نشده؟ نه خیلی ببین سلام علیکم و رحمت الله حال شما چی ببین چقدر قشنگن اینا کی؟ از آقا گرفتن دیگه کم نبوده 25 دینار گرفتن خب این امام گذاری را بندازم خودم آقا بشم امام گذار
تلاش کردیم محمد امینم بشه پس راش انداخیم عموم هر بلان هر رفت بالا اومد باید
شد گفت نه چرا؟
ساده نشد
بچه هست بچه نیست وقتی شما بتونید گولش بزنید بچه هست
گولش که
نزنید به درد آخوندی میخوره خوبه شاید چند سال دیگه یادم بیاد بگم امام بزن
صفحه 419 و منها التصاوی فی الدین
و معاهدن کان الحربی و املا دیروزم روز خدا بوده دیگه مقدارش مال اما و عبیده یک مقدارشو خوندیم بقیه هم گفتیم نمیخونیم از شرایط قصاص تساوی در دینه منتها یک طرفه مسلمان رو به سبب قتل کافر نمیکشن برعکس قصاص میشه لا یقتل مسلمون به قتل کافرن حربیان کان الکافر و امزمی یا معاهدن کان املا معاهد یعنی مستعمن عرض کنیم خدمت شما قرار داده زمی که اصطلاحش در مقابل حربی به کار میره اهل کتابیست که قرار داده زم بستن کافر اهل کتابی که با حاکم اسلام قرار داده زمه میبنده که یک قرارداد ذمه تو کتاب الجهاد بحثش بود، فقه دو، کافر کتابی که قرارداد ذمه بسته باشه میشه ذمی، بقیه ها در مقابلش میشن حربی. یه بحث معاهد هم داریم، یعنی مستأمن داخل کشور اسلامی اومده در امنیت حاکم اسلامیه، مثل سفرا الان سفارت خونه هایی که هستن اینا مستأمنن، معاهدن، در امنیت حاکم اسلامی هستن، کسی نمیتونه مزاحمش بشه، یا نظیر اینجور موارد یا نظیر اینجور موارد که بهش میگیم معاهد. حاکم میتونه تحت امنیت خودش بگیره بدون قرارداد ذمه، مثل الان اهل کتابی که در ایران هستن، اینا مستأمنن، ذمی نیستن، چون حاکم با اینها قرارداد ذمه نبسته، تحت امنیت خودش گرفته، اینا میشن معاهد. بله، اینا که تو ایران هستند اینها میشن معاهد، مستأمن هستند، تحت امنیت حاکم اسلامی هستند، لذا نمیشه اینها رو کشت یا اموالشون رو از بین برد یا کش رفت، تحت امنیت حاکم اسلامی هستند، هم خودشون هم اموالشون. میفرماد معاهدن کان الحربی و املا، ولی اگر کسی اینها رو بکشه قصاص نداره، فقط دیه پرداخته میشه، هرچند در امنیت هستن ولی قصاص نداره. لکن یو از در فعل حرام مرتکب شده تعذیر میشه و دیه پرداخته میشه. لکن یو از در القاتل به قتل ذمی و معاهد، اگر کسی ذمی رو بکشه معصیت کرده یا معاهد رو بکشه معصیت کرده، غیر این دوتا از کفار رو بکشه معصیت هم نیست، تعذیر هم نداره، کافر حربی تعذیر نداره، احترام نداره، دمش هدره. به قتل ذمی و معاهد به خلاف حربی لتحریم قتل هما، این اولین حکم که تعذیر میشه. حکم دوم غرامت میده، یغرم و دیت از ذمی، پرداخت میکنه دیه ذمی رو. انشالله مبلغ دیه ذمی رو تو بحث دیات خواهیم خوند، 400 دینار چی میاد بحثش. و یستفاد و من ذالک، کلمه ذالک به عبارت لکن یو از ذر برمیگرده، خود تعذیر لازمه معصیت بود، پس ازش میفهمیم که این کار حرامه. حرمت از کجا میگه در آوردم؟ از کلمه یعذر رو دلالت التزامیش. یستفاد و من ذالک جواز و قتل الحربی، اما حربی جایز کشتنش از عبارت مصنف فهمیده میشه، چون تعذیر مال معصیت و فقط قتل ذمی و معاهد معصیت هست، چون ایشون برده تو ذمی و معاهد دیگه، تعذیر رو برده رو ذمی و معاهد، یعنی این دوتا قتلشون گناهه، اما کافر حربی قتلش گناه، مثل اینکه گربه کشته باشی مثلا. یستفاد و من ذالک جواز و قتل الحربی به غیر اذن الامام، گربه قائل داریم تو بین حاضرین احتیاط واجب در ترکش، ولی کافر حربی رو نداریم، نادرن البته، غالبا غالب کراهت کشتن گربه هستن، ولی حرمت یکی آقای رو دیدم احتیاط واجب داره دیگه، اسماری که نمیشه بود چی؟ چون آقای قبول ندارید. بله چی؟ اگر عرض کنیم کشتن حیوانات اگه نیاز نباشه یا ضرورت برای دفع مفسدشون نباشه مکروهه. بفرمایید آقا. اون خیلی مهم نیست، به این بحثی میخواد بکنه اینه که ما در کتاب الجهاد جهاد با حربی رو میگیم توقف بر اذن امام داره، لذا جهاد ابتدایی در زمان غیبت مشهور اجازه نمیده. جهاد ابتدایی رو در زمان غیبت مشهور فقها اجازه نمیدن. طبق فتوای مشهور، خب اگر کافر حربی قتلش جایزه بزن امام هم نمیخواد، این فرق این دوتا بحث چیه؟ میخواد وارد بحث فرقشون بشه که شهید ثانی نمیپذیره. ببینیم چه کار خواهد کرد. یستفاد و منزالک جواز و قتل الحربی به غیر اذن الامام. پس دعوا سر اینه که عبارت مصنف نشون میده اذن امام نیاز نداره کشتن حربی. میفرماد و این توقف جواز و جهادهی علل اذن، فرق گذاشته شده بین قتل و قتال از حیث جهاد، بین قتلش بدون اذن و بین قتالش از حیث جهاد. و هو کذالک، همین جورم هست، فرق هست بین این دوتا. دلیلش چیه؟ لان الجهاد من وظائف الامام علیه السلام، یا نایب خاصش. لأن الجهاد من وظایف الجهاد، مراد جهاد ابتداییه، جهاد دفاعی نیست. اصلا تعبیر جهاد اصطلاحش انصراف داره به جهاد ابتدایی. جهاد دفاعی رو قیدش رو میارن، این شهید اول شهید خالی میاریم، شهید ثانی بخواد باشه از ثانی رو میخواد. اطلاقش انصراف داره به جهاد ابتدایی. لأن الجهاد یعنی جهاد ابتدایی، من وظایف الامام یا نایب خاصشه، لذا به عنوان جهاد کسی مجاز نیست بره اقدام به جهاد بکنه. اما اگر همینجور گذری یک کافر حربی به تورش خورد، اشکال نداره بخواد خفش کنه مثلا. هازا یتم، و شیطانی داره گیر میده، میگه این حرف تمام هست اولا درباره اهل کتاب. چرا؟ چون باید ثمره داشته باشه. کافر کتابی امام مخیر است بین جهاد با اونها یا قرارداد ذمه، نظیر قصاص میمونه. فقط ولی دم مجاز قصاص کنه. اگر کسی کسی رو کشت، دیگران نمیتونن قاتل رو بکشن. چرا؟ چون ولی دم ممکنه قصاص رو انتخاب کنه، ممکنه عفو رو انتخاب کنه، ممکنه صلح به دیه کنه. اینجور نیست که اون آقا به طور قطعی محکوم به قتل باشه. ایشون میگه این فرق در صورتی تمامه که اون کافر کافر کتابی باشه، چون کافر کتابی است که دارای دو فرده، بلکه سه فرد. میتونه صلح کنه امام باهاش، میتونه قرارداد ذمه کنه، میتونه هم بکشه. از اینجور نیست که هر کسی قرار داده ذمه هم با امام علیه السلام یا نایب خاصش. پس چون کافر ذمی ممکن اختیار حیات بشه براش، دیگران مجاز نیستن اقدام به جهاد با کافر ذمی داشته باشن. میفرماد هازا، این حرف اگر فرقو بپذیرین تمام هست درباره اهل کتاب. لأن جهادهم یترتب علیه احکام غیر القتل، بالاش بنویس مثل قرارداد ذمه، اخذ جزیه و امثال اینها. یترتب علیه احکام غیر القتل، مثل قرارداد ذمه، اخذ جزیه، که توقف و اون احکام بر حاکم. اشخاص نمیتونن قرارداد ذمه ببندن، اشخاص میتونن تحت امنیت بگیرن. یعنی یک فرد مسلمان عادی میتونه تا 10 کافر رو تحت امنیت خودش بگیره، کسی دیگه مجاز نیست متعرضش بشه. تحت امنیت میتونه بگیره، ولی از حیث قرارداد ذمه فقط با حاکمه. احکام غیر القتل تتوقف علی الحاکم، اما غیرهم یعنی غیر اهل کتاب، فلیس فی جهاده الا القتل اول اسلام. میگیم یا اسلام بیا یا میکشن. کلاهما لا یتوقف تحققه، این نسخه داره تحقیقی تحققه هست، با تفعول با تفعیل نیست، لا یتوقف تحققه علی الحاکم لکن قد یترتب علی القتل احکام اخر. اگر کسی کافر غیر کتابی رو باهاش جهاد بکنه بعد قتل احکامی هست، مثل بحث غنیمت، مثل بحث غنیمت و امثال اینها که به امام میرسه، درست جهاد ابتدایی کرده بدون اذن امام ولی اون غنائم مال امام علیه السلام جزء انفال به حساب میاد. یکی از موارد انفال جهاد بدون اذن امام علیه السلامه که اون اموال به دست آورده میشه از انفال و ملک امام علیه السلام. اما غیر اهل کتاب لیس فی جهاده الا القتل او الاسلام کلاهما لا یتوقف تحققه علی حکم الحاکم لکن قد یترتب علی القتل احکام اخر مثل احکام غنیمت، مثل احکام اراضی مفتوح عن وطن، اون نحوی مثل احکام اراضی مفتوح عن وطن که تو فقه 3 داشتید. ایشون جایز درسته، بله بله، یعنی این حرام نیست کسی کافر حربی رو بخواد باهاش جهاد بکنه. و تلکه وظیفه الامام ایزن، تلکه کدومه؟ این احکام اخر. یه اشکال دیگری کردن که اینجا نیاورده که جهاد ابتدایی با کافر حربی هم صحیح نیست، چون تو جهاد ابتدایی با کافر حربی قبل از جهاد تبلیغ واجبه، یعنی حاکم اسلامی مبلغ میفرسته پیش حاکم اونها یا نامه میفرسته اونو دعوت به اسلام ابتداعا میکنه. اونها اگر اشکالاتی رو داشتند پاسخهاشونو میده، یعنی مراحل تبلیغ انجام میشه بعد بحث جهاد ابتدایی مطرح هست. خب این کار جزء وظایف حاکمه، اشخاص جزء وظایف اشخاص نیست. یعنی قبل از جهاد ابتدایی با کافر حربی تبلیغ و ارشاد رو عده‌ای واجب میدونن، اونم توسط حاکم. لذا شما نامه‌هایی رو دارید از نبی اکرم برای حاکم‌های دیگه، حتی حاکم مجوس در ایران، بله این نامه هایی که فرستادن از باب وظیفه هست، از باب وظیفه شرعی هست. چی؟ عرض کردم بحث جهاد ابتدایی الان مشهور اجازه نمیده که آیه جهاد ابتدایی در زمان غیبت جایزه یا نه، مشهور اجازه، ولی خود آیه تهران اجازه میده جهاد ابتدایی رو. خونش تهرونه دیگه، از باید که خونش تهرونه، مثلا شما الان رفتین آقایین رفتن نجف امامو گذاشتن دیگه، کجا امامو گذاشتی؟ پیش آقای نجف مثلا. نبوده اونم آقای نجف آقای حکیم هست، آقای مطلقش آقای سیستانیه. بله ببین یا کن آدم باید اینجور مقلد پرپا قرص باشه متعصب. خونش تهرونه دیگه، محل سکونت رو میگیم دیگه. اینا که دارن مثلا النجفی یا نمیدونم الغروی یا این تر اسما رو مینویسن مال محل سکونته، نمیخوام بپذیرم. اونجوری حساب بکنید که خیلی گسترش بیشتره. بله
جایی به اسم مکان میگن که مکان اشرف از خود شخص باشه.
تهرون خیلی بزرگه ها، لاتلوت ها تهرون زیاد. اولین بار این شعر شعر شهریار رو علا تهرانی یا انصاف میکن خطوی یا من، حالا شعر مفصلی داره، دارم بهش برخورده بوده یه شعر مفصلی داره، فکر میکنم شاید 40 سال پیش اون وقتای اینو خونده بودم. آه چی رو شعرشو میگی؟ کدوم رو؟ میگه یه احکامی داره که اون احکام وظایف امام علیه السلامه، به اعتبار اون احکام میگیم که با اجازه امام باشه، با اون لکن میخواد باز فرق و زیر سوال ببره که یک احکامی بر جهاد با کافر حربی مترتبه که از وظایف امام علیه السلامه، مثل عرض کردیم، مثل چی؟ خودش یه مثال زده، احکام غنیمت. یکیش هم عرض کردیم اراضی مفتوح الوطن.
مشهور که اجازه نمیدن جواب ابتدایی رو، فرقش من همین میدونه
چی رو؟
بین...
نه مال ادله هست. این مثلا بحث های علمی تابع دلیله. چطور مثلا تو شک 3 و 4 یه رکعت نماز احتیاط میخواد، میریم سراغ روایت، هرچی دلالت روایت باشه. یکی ممکنه سند روایت زیر سوال ببره نپذیره، یکی ممکنه سند روایت رو تصحیح کنه حکم رو بپذیره. اینها تابع ادله هاست، یعنی ادله ها رو میبینن، بررسی میکنن، طبق مبانیشون فتوا میدن. اینا مثل بقیه بحث هاست دیگه، مثل بحث طهارت، نجاست، جهاد هم مثل همون هاست، قصاص و دیات هم همینه. چطور تو کتاب طهارت با یه روایت موثقه ما فتوا میدیم به طهارت یا به نجاست، تو کتاب القصاص و دیات هم فتوا میدیم به قصاص یا عدم القصاص. از نظر احکام برای ما تفاوتی نمیکنه در مقام استنباط، که یک کسی رو میخوایم خلاصه قبض روح بکنیم از باب قصاص، یا بخوایم ببینیم این شی نجس یا نجس نیست، یا جهاد میش جایزه یا جایز نیست. ما تابع قواعدی هستیم که خوندیم، یعنی با اصول فقه و بلاغت و موارد اینها ببینیم سر وقت روایات. هر استنباطی که کردیم حجت شرعی در واقع دنبالش هستیم، هر حجت شرعی پیدا کردیم نتیجه هر چی میخواد باشه، نتیجه هر چی میخواد باشه. یکی ممکنه برسه به ولایت فقیه در امور حسبیه، یکی هم مثل امام خمینی بشه ولایت مطلقه. اینا تابع ادله هایی است که بررسی میکنن. برای فقیه حجت باید تمام بشه، که میگید موضوع علم و اصول حجته، اینجوری میگید دیگه. آیین حاضر غالبا رفتن، این نظری مال مرحوم آقای بروجردی هست که آیین حاضر هم همه پذیرفتن، آقای سبحانی هم تو الموجز قبول داره. اصل نظر مال جناب آقای بروجردی هست که موضوع رفته سراغ الحجه، حجیت رو دنبالش هستن. حالا هر چه نتیجه باشه براشون مهم نیست. یکی نتیجه میرسه جهاد ابتدایی، ولی خب مشهور حاضرین و قدما قائلن به عدم جواز جهاد ابتدایی. نه خیر، اینجوری نیست. نه لازم ملزوم نیستن. اون مطلقا هم خودش تفسیری داره که اینجا سر کلاس جای بحثش نیست، خارج کلاس بود جلسه بذاری دادم توضیح میده. غیله چون اون رو خود اونایی که قائل هستن تفسیر هم دارن که مراد از مطلقه چیست. معنیش این نیست که مثلا شرب خمر رو حلال کنه، که معنیش اطلاق این نیست که مثلا هلیه. پس چیه اون تفسیر اطلاق؟ یعنی چی؟ مربوط به جمله کوچولوش اینه، بخواد اجمالا بدونید اون جاهایی روست که بنای عقلا در اجتماعیات وارد میشه، در امور اجتماعیات بنای عقلا وارد میشه، در اون موارد به نحو اطلاقه. چطور معصوم در اجتماعیات میخواد وارد بشه؟ بلا نه اینکه احکام اولیه مثل خمر رو تحلیل بکنه، این به این معنا نیست. اون جاهایی روز که یک مقدمش امور اجتماعی و بنای عقلاست، اونجور جاها توانایی تشخیص مصلحت یا مفسده توسط حاکم وجود داره، در اون موارد میتونه دخالت کنه. این اطلاقش به اون نحو نیست که بگیم حتی خمر هم حلال. فهمیدن این عناوین با فکر کردن نیست، مبادی تصوری کلمات باید مطالعه بشه که خود ولایت یعنی چی، مطلقه یعنی چی. اینا دونه دونه مبادی تصوریش باید مطالعه بشه، با فکر کردن نیست. مثل بقیه کلماته، مثل نجاست شرعن یعنی چی، طهارت شرعن یعنی چی، صلات شرعن یعنی چی، کلمه به کلمه نمیتونید برید سراغ معنای لغویش. باید ببینید اصطلاح مبادی تصوریش از نظر فقها به چه معناییه. اطلاق اون اطلاق نیست که شما کلمه لغت اطلاق یعنی رها از هر چیزی، به این معنا نیست. اطلاق اونجا جاییست که تو ادلش عقلا میتوانن مساله و مفاسد رو درک کنن و از اجتماعیات به حساب میاد. اینا رو باید مطالعه کرد. ازا کم مطالعه میکنید این بدی رو داره. خب غیل و القائل و جماعت من الاصحاب، از کسایی که خیلی خوب توضیح داده فکر میکنم آیه هاشم شاهرودی باشه. ول قائل و جماعت منهم من الجماعت من الاصحاب منهم شیخان، شیخ مفید، شیخ طوسی، ول مرتضى ول محقق ول علامه فی احد قولیه. تو بعضی از کتاباش قائل به تردید شده، علامه فتوا نداده، این قیل خودش هم نپذیرفته، مثل کتاب قواعد و همینطور محقق هم همینجور در اون فی احد قولیه هم مال علامه است هم مال محققه، چون محقق هم در شرایع تردید کرده. ول مصنف و فی شرح، این شرح بارها گفتیم حاشیه ارشاد رو میگن، ارشاد علامه حاشیه داره معروف شده به شرح. مدعیان الاجماع، ادعای اجماع هم کرده. فان المخالف ابن ادریس قد سبقه الاجماع، قبل ابن ادریس اجماع داریم. انه قیل، چیه اینم مقوله قیل، انه ان اعتاد کی مسلم، ضمیر اعتاد به مسلم برمیگرده که گفتیم توضیح مفصلش میاد همینجاست. اگر معتاد باشه مسلم قتل اهل ذمه، اغتص منه بعد ان بعد رد فاضل دیته، یعنی دیه مسلم، دیه مسلم نسبت به دیه ذمی اون فاضل دیهش رو میپردازه و مسلم رو قصاص میکنه. این مدعاشونه. دیه ذمی فکر کنم 400 درهمه. میخوای اونورتر یه نگاهی بکنم ببینم. خیلی وقت دیگه ذمی رو ذمی نکشتیم تا تو حافظمون بمونه. کتاب و زیاد نمیگه میشه تو این پیدا کرد. تقدیرات عرض کنیم خدمت شما، تو ذهنم 400 درهمه. دیت و ذمه 400 درهم، 400 درهم.
اعتیاد قتل
مال مسلمان 10,000 درهمه، مال ذمی 400 درهم.
اعتیاد قتل
خیلی ارزونه دیگه، کمتر از مهر سنه هست. مهر سنه 500 درهمه، قتل ذمی 400 درهم.
اعتیاد قتل
توضیح میده، همه رو مفصل توضیح میده. دیروز نبوده، امروز هم توضیح میده. این اعتاد المسلم، پس مدعاشون چی شد؟ اگر مسلم عادت داره به قتل اهل ذمه قصاص میشه ازش. اینجا تعبیر اغتصه داره. اگه یادتون باشه دیروز عرض کردیم یا از باب قصاصه یا مفسد فی الارض بودن. این عبارت اغتصه منهو داره، بعد رد فاضل دیته. خب فاضل دیه کی؟ قتل سوم به بعد، درسته؟ قتل اول و دوم که هنوز معتاد به حساب نمیاد، 400 درهم میده، قصاصش مربوط به قتل سوم خواهد بود. این عبارتی رو که شهید نقل کرده. مستند و هذا القول مع الاجماع المذکور، در شرح ارشاد که مصنف ادعا کرده بود، روایت اسماعیل ابن فضل علی صادق علیه السلام قال سألته عن دماء المجوس، آیا مجوس زرتشتی ها اهل کتابن یا نه؟ سابق مجوسی ها رو غالبا اهل کتاب نمی دونستن، ولی الان تقریبا همه آقایون مجوس و زرتشت رو از اهل کتاب می دونن، فقط در بحث نکاح احتیاط می کنن اکثرا که به زرتشتی زن داده نشه از طرف مسلم، یعنی زن گرفته نشه، چون زن که نمیشه به کافر داد، زن گرفته نشه از اهل کتاب، که اهل کتابی که مجوسن ولو به عقد موقت، فقط تو بحث نکاح احتیاط میکنن. ولی الان زرتوش مجوس رو همه میگن لا یبعد که اهل کتاب باشد. دعواست دیگه، از کردیم همش راهی اثباتش مثل بقیه فروعاته. ما تابع حجت شرعی هستیم مطابق با اصول فقه، تونستیم حجت شرعی به دست بیاریم فتوا میدیم، نتونستیم فتوا نمیدیم. سألته عن دماء المجوس والیهود والنصارى هل علیهم، و علا من قتلهم شیئون ازا غشو، یعنی خدعه، اگر خدعه نتیجه بده بهش میگیم غش. مثل غش در معاملات که میکنن شیر رو به آب اضافه میکنن، یا آب رو به شیر اضافه میکنن، شیر رو به آب اضافه میکنن. آره، طرف که نفهمید اینو بهش میگیم غش، اینو بهش میگیم غش صورت گرفته، خدعه ایست که نتیجه بده بهش میگیم غش. ازا غشو المسلمین و از هر العداوت لهم و الغشه قال الله، هیچی حق ندارن برای خاطر این که دیگه اهل ذمه نیستن. تو قرارداد ذمه یکی از مواردی رو که حاکم با اینها تو قرارداد میاره بر علیه مسلمان ها فعالیتی نکنن، خدعه ای، نیرنگی، جاسوسی، چیزی بر علیه مسلمان ها اون موقع دیگه تحت ذمه نیستن. تو قرارداد ذمه میارن، طرفین امضا میکنن. لذا حضرت میفرماد اگه کشته بشن به خاطر خدعه هیچی گیرشون نمیاد، حتی یه درهم بابت دیه گیرشون، معصیت هم نیست، تعذیر ندارد، دیه ندارد. فرمودن لا، هیچی الا ان یکون متعودن لقتلهم. بالای الا بنویس استثنای منقطعه. الا این که مسلمان متعود بشه به قتلشون، این مال اونجاییست که عرض کردیم یا کافر ذمیه یا تحت امنیت حاکم اسلامیه. سوال چون چرا گفتیم استثناء منقطعه؟ چون خارج از متن سواله. متن سوال مال غشه، یعنی خلاف قرارداد ذمه رفتار کردن. اونی که متعود قتلشونه یعنی حفظ نفسشون امنیت داره که این عادت کرده به قتلش. پس استثناء ما مربوط به حفظ نفسشونه، یعنی عمل به تعهدات ذمه. خود سوال عدم عمل به تعهدات ذمه است، پس استثناء میشه استثنای منقطع. قال و سألته عن المسلم هل یقتل به اهل ذمه. اهل ذمه یعنی چی؟ و اهل کتاب اذا قتلهم، آیا مسلم رو میکشن به خاطر کشتار اهل ذمه یعنی اهل کتاب؟ اذا قتلهم، اهل کتاب رو اگه کشته قصاص میشه مسلمان؟ قال لا، قصاص نمیشه، فقط دیه داره. الا ان یکون معتادن لذالک، الا ان یکون معتادن لذالک. معتادن لذالک یعنی چی؟ یعنی لا یدع قتلهم، و عطف بیان هست، معتادن رو داره تفسیر میکنه. الا ان یکون معتادن لذالک، معتادن یعنی چی؟ یعنی لا یدع قتلهم، رها نمیکنه کشتار اونها رو. فیقتل و هو صاغرون، این مسلمان کشته میشه ذلیلانه. شهید ثانی رفته دوباره سراغ بحث مفسد فی الارض بودن. پس ما دو تا بحث داریم، آیا این از باب قصاصه یا از باب مفسد فی الارض بودن. شهید ثانی دنباله روایت نیست تا و انه مفسد فی الارض به ارتکاب قتل من حرم الله قتله، دلیل عام هست که داخل در بحث محارب هم میشه این مسلمان، چون دیگه شمشیر کشیده، هر چه اهل کتاب میبینه گردن میزنه، میشه مفسد فعل هست.
چون علت قتلش خود
اون نیرنگ و غشایی باشه، اون که اصلا چیز نیست، اون اصلا واجب القتل هست. اهل ذمه ای که به قرارداد ذمه رفتار نکنن میشن کافر حربی. کافر حربی دیگه معصیت نیست. بله، معصیت نیست که گربه کشته باشه، کسی باید گربه اعدامش نمیکنن که، حتی گربه احترام داره. ولی عجبو، کافر حربی احترام نداره دیگه، گربه بنده خدا گفت من اهل البيت. ول عجب، با شما هم سفره است. ولی در این حال پول فیششو نمیده ها. نهار میخوره. مرد. چند وقت نبود این قصه خورده بیچاره. آقا مرد. شما مجلس ختمش دعوت داشت. به کسی گفتن که آقا شیطان ازدواج کرده یا نکرده، گفت که ازدواج کرده مثلا. گفت اسم زنش چیه؟ گفت والا عروسی دعوت هم نکرده، ببینم تو کارت دعوت نوشته. این سوال های عوام میپرسن دیگه. خراب شد. باید بیارن دیگه، باید که دوتا بیارن گربه. مرسی که نمیشه خالی از گربه باشه. هستن خب. آره ویلا باید بگیم پذیرش بکنن. آره پذیرش کنن. والعجب ان ابن ادریس احتج علی مذهبه، استدلال کرده بر مذهب خودش، چون جناب ابن ادریس فتوای قیل و قبول نداشت، مخالف تنها مخالف فرمود ابن ادریسه. ابن ادریس استدلال کرده به عمومات، استدلال کرده بر مذهبش به این که اجماع داریم مسلم به قتل کافر کشته نمیشه، عمومات ما هست، چون اون بالا قید داشتیم از تساوی فدین، اونو همه قبول دارن، شیخ طوسی هم قبول داره، علامه قبول داره، محقق قبول داره. ما تو فرع خاص داریم دعوا میکنیم که اگر معتاد بود چطور. اصل عمومات رو خود این آقایون هم قبول دارن. ابن ادریس استدلال کرده به اجماع بر اون عام ما که عام رو همه قبول دارن، از شرایط قصاص، از تساوی فدین. و هو استدلال فی مقابلت اجماع شهید اول در شرح. قال المصنف فی الشرح والحق، و همون استدلال فی مقابلت الاجماع میخواد عبارت شهید اول رو براتون بیاره. قال المصنف فی الشرح، توضیح همون فی مقابلت الاجماع هست. والحق ان هذه المساله اجماعیتون فانه لم يخالف فيها احد سوى ابن ادریس و قد سبقه الاجماع. این همون تفسیر، یکی از تفاوت‌های اجماع حاضرین با اجماع قدما همینه، اجماع متأخرین با اجماع مثل شهیدین و امثال اینا اینه. شهیدین و اینها قائلن به اجماع علمای عصر واحد، لذا میگه قبل شهید، قبل ابن ادریس هیچ مخالفی وجود نداره. اینها قائلن به اجماع علمای عصر واحد، حاضرین اجماعی رو که الان استدلال میکنن اجماع علمای جمیع الاعصار هست. اگر یه مخالف چه تو قدما چه تو متأخرین وجود داشته باشه، میگن اجماع نیست. علمای حاضر اجماعی رو کاشف از رأی معصوم میدونن که اجماع جمیع علما در تمام اعصار باشه. اذا مواردش نادره، حدود شاید 20 مورد بیشتر نیست که ادعای تسالم میکنن، ادعای تسالم میکنن. بقیه اجماعات امروز مردوده، اجماع دیگه به درد استنباط نمیخوره امروزه، غیر 20 مورد که ازش استفاده میکنی بقیه فقه اجماع هیچ به درد نمیخوره. به خاطر یکی از دلیلاش این قیده که میگن اتفاق نظر علماء جمیع الاعصار، یه مخالف چه در قدما چه در متأخرین اگر پیدا بشه حاضرین حجت نمیدونن. همینطور اگر کنارش مستند دیگری باشد میگیم اجماع مدرکیه، اگر کنارش مستندی باشد ولو مستندی که از نظر ما باطله، در کنارش اگه مستندی باشد ولو مستندی که از نظر ما باطله، میگیم این اجماع محتمل المدرکه، شاید اون اجماع کننده ها به اون مستند باطل تمسک کرده باشند، بازم حجیت نداره. لذا بحث اجماع امروزه خیلی به درد استنباط نمیخوره، در غیر 20 مورد به درد استنباط نمیخوره، ولی سابقین اجماع علمای عصر واحد رو شرط میدونستن، اونم شاذ معلوم النسب مثل ابن ادریس مضر به تحقق اجماع نمیدونن، دستشون خیلی بازتره. اون اشکال دوم هم ندارن، چیزی به نام اجماع مدرکی هم ندارن، در عرضش اگه ادله دیگه هم باشه اجماعش حجته، یعنی در هر دو مورد با حاضرین مخالفن. مبنای حاضرین دو تا قید داره، اجماع کلن روی شک زده میشه در غیر بی سی موره، قدیمی ها هر دو قید رو قبول ندارن، هم میگن علمای عصر واحد و هم این که در کنارش اگه مستندی باشه اجماع از حجیت نمیفته، بلکه اون مستند رو کنار میذاریم اگر مستندی بود خلاف اجماع. لذا شما تو جواهر مکاسب شیخ انصاری اینها رو بخواید بخونید، نوشته یدل علیه بعد الاجماع روایت و فلان، بعضی جاها نوشته یدل علیه قبل الاجماع روایت و فلان، اون اجماع رو قبول نداره. این قبل الاجماع بعد الاجماع اینشالا تو مکاسب رسیدین، توضیحش همینه، حجیت اجماع رو خیلی جاها قوی تر و مقدم بر ادله میدونن، قوی تر و مقدم بر ادله میدونن، معارضها رو به کمک اجماع میذارن کنار، مال قدیمی هاست. حاضرین نه، اجماع اگر یه مخالف در جمعی اثار داشته باشه یا محتمل المدرک باشه اون اجماع هیچ حجیتی نداره. ایشون میفرماد ول حق ان هذه المساله اجماعیه فانه لم يخالف فيها احد سوى ابن ادریس وقد سببه الاجماع. خود ابن ادریس هم که مخالفت کرده مضر به تحقق اجماع، مضافاً قبل ابن ادریس در عصر قبل ابن ادریس اجماع هست. آیا عصر یا طبقات رو چند سال به حساب میارن؟ بعضیا 30 سال گرفتن، بعضیا 40 سال گرفتن، خلاصه بین 30 تا 40 سال رو میگیم یک عصر، یک طبقه. یعنی چی؟ نه، یه مخالف شاذ و مضر نمیدونن معلوم النسب. لو کان هذا الخلاف مؤثرا فی الاجماع، اگر این نوع مخالفت های شاذ تأثیری در صحت و عدم صحت اجماع داشته باشه، لم یوجد اجماع اون اصلا، کلن اجماع بحثش دلیلیتش تعطیل میشه، مثل حاضرین تعطیلش کردن. اگه شهید اول الان بود دق میکرد تعطیلی دیگه تقریبا. لم یوجد اجماع اون اصلا، داریم فکر کنم تو فقه یک مثالشو براتون یه بار زدم، مثل بیهوشی مبتل وضو هست، هیچ دلیلی نداریم جز بحث تسالم، که البته قائل داریم ما اجماع حتی در موارد تسالم هم حجیت نداشته باشه، مثل مرحوم های تبریزی، یعنی اون 20 مورد رو هم، اون 20 مورد متا تو رساله و حاشیه بر اوروش جرأت نکرده فتوا بده به عدم، احتیاط واجب داره، لذا ایشون بیهوشی رو مبتل وضو بنابر احتیاط واجب مبتل وضو میدونه. تو 20 مورد ایشون تو فتوا دادن احتیاط واجب داره، ولی علل مبنا مبتل نمیدونه، که کلن ریشه اجماع رو ایشون از نظر مبنایی زده. خبر واحد حجته، که لوکان حاضر خلاف، اونم حجت نباشه که همه دیندار میشن، خبر واحد اونم حجت نباشه دیگه، نیاز نیست شما برای هدایت مردم زحمت بکشید. خب پس این جمله معلوم شد دیگه، ولی اجماع و علا عدم قتل المسلم بالکافر، اون موقع اختصاص پیدا میکنه به غیر معتاد، در واقع عمومات ما تخصیص میخورند به این اجماع، عمومی رو که ابن ادریس بهش تمسک کرده تخصیص میخوره. و اعجب من ذلک، عجیبتر از فتوای ابن ادریس خود مصنفه، تو لمعه غیله گفته که علامت تمریزیت فتوا نداده، با اینکه مدعی اجماع خودشه تو لمعه خودش توقف کرده، این دیگه خیلی عجیبتره. اعجب من ذلک نقل المصنف ذلک در این کتاب قول قیل رو، چجور نقل کرده؟ قولن مشعرن به ضعفهی، گفته قیله بعد ما غرره من الاجماع علیه، با اینکه خودش مدعی تحقق اجماع هست، اونم با اون عبارتی که تو شهر آورده. ما ان تصنیفه لهذا الكتاب بعد از شهر، نمیتونید بگید این اجماع رو بعدن به دست آورده، این اجماع رو قبلا تحصیل کرده، پس این عذر رو هم ازتون گرفته. ما ان تصنیفه لهذا الكتاب بعد از شهر، پس اجماع رو خودش تحصیل کرده، خودش اینجا حواسش نبوده. غیر معصوم همینه دیگه آقا. غیر معصوم همینه آقا. احتج فی المختلف لابن ادریس به روایت محمد ابن قیس عن الباقر علیه السلام. اون اجماعی که داشتیم عمومات بود، یه روایت عام رو هم براش آورده، در واقع این روایت هم از عموماته، مربوط به محل بحث ما، میگیم این روایت هم تخصیص میخوره. چطور اجماع رو تخصیص زدیم؟ این روایت رو هم تخصیص میزنیم. لا یقادو، قصاص نمیشود مسلمون به ذمیین. اطلاق لا یقادو محل نزا رو هم شامل میشه، یعنی اهم از این که معتاد باشه یا معتاد نباشه. پس به اطلاق روایت امام باقر علیه السلام تمسک شده. خب و عجاب به انهو، عجاب من بالاش نوشتم در مختلف، به انهو مطلقون، خود مختلف براش روایت آورده، خودش هم جواب داده. عجاب به انهو مطلقون دلالتش به نحو اطلاق، فیوه ملو علال مفصل، مفصل نخونیدا، مفصل یعنی اون اجماعی که تفصیل داده بود، فیوه ملو علال مفصل یعنی همون اجماع، همون اجماعی که شهید ادعاشو کرده بود، یا اون روایات، به اون روایات همیشه گفت بله. فیحمل علی مفصل. شهید ثانی میخواد یه اشکال اصطلاحی بگیره، فیه نقد نمیخواد بکنه، فقط اشکال اصطلاحیه. میگه و فیه انه نکرتون، روایت میگه نگاه کن نوشته لا یقاد و مسلمون، میشه نکره در سیاق نفی، نکره در سیاق نفی افاده عموم میده نه اطلاق، نکره در سیاق نفی افاده عموم میده نه اطلاق، نتیجه یکیه ها، اینجا میشه تخصیص نمیشه تقیید، فقط یه اشکال اصطلاحی داره میکنه. و فیه انه نکرتون فی سیاق نفی، پس عامه معهو تخصیص میخوره، عام بل مخصص المنفصل و المناقشت و لفظیتون. یعنی چی؟ اطلاق و عموم جای یک دیگه فقها کثیرن به کار میبرن، به خاطر تقارب معنیین اطلاق و عموم جای یک دیگه کثیرن به کار میره، فقط خاصی یه تذکری بده، بلا مناقشه مناقشه لفظیه. این خود علامه در مختلف هم اگه بهش میگفتین میگفت درست میگی، دعوا ندارم، گاهی اطلاق جای عموم به کار میره و بالعکس. ایشون فقط داره یه یاداوری میکنه، میگه بچه طلبه خوبی باش، حواست بین مطلق و مقید فرقش رو ثمرش کجاست بلدین. والمناقشتو لفظیتون، ثمره نداره. والاقوا، گفت اینجوری نباید بگی، باید بگید آقا قائل به ثمره نبود، آقای مرحوم آقا قائل به ثمره نبود. آقازاده رو گفتن ثمرش چیه؟ گفتن مرحوم آقا قائل به ثمره نبود. قابل توجه آقازاده های مجلس میشه، خوب میشناسه آقازاده ها رو، ولی خودش میخنده، خیلی خوبه. آزاده نایمده کو؟ پیش آزاده دیروز اومده بود؟ یادم نیست. خب ثم اختلف القائلون به قتلهی فمنهم من جعله قصاصا قودا. بعضیا گفتن از باب قصاص، مثل شیخ و من تبعه، همون عبارتی که مصنف ذکر کرده بود قائلینش شمرد، اونا گفت اختص منه، اونها از باب قصاص بود، اوجب و لذا واجب دونستن، فتوای به وجوب دادن رد فاضل از دیگر رو. من اینجا پس چرا نوشتم دیه زمی مد 800 درهم دیه مرعه 400 درهم؟ من گره اشتباه خوندم این همین الان تو دیات. باز نگاه کنید، و من هم من جعله حدن لفسادهی، از با مفسد فل ارز بودن حد محارب اجرا میکنیم. هوال علام فل مختلف، و قبلش ابن الجنید هست، ابو الصلاح حلبی هست، یمکن الجمع بین الحکمین، گفتن شاید بشه جمع کرد بین دوتا فتوا، فیقتل لقتله و افساده. یه بحثی داریم در بحث محارب که تو بحث حدود خوندیم، اگر دیگه مال سال 90 بوده ممکن تو حافظتون نباشه، آیا اون سه چهار تا حکمی رو که محارب داره حاکم مخیره، یا اون فتوای شیخ طوسیه که اگر کسی رو نکشته بود نمیکشنش، مثلا تبعید میکنن، اگر کسی رو کشته بود قصاص میشه، اونجا رو چه جوری نظر داده بود شیخ طوسی؟ این یمکن ناظر به اونجاست، مال شهید ثانی نیست، ممکن هست طبق مبنای شیخ طوسی بشه جمعش کرد، چون علامه قائل شد به عنوان محارب، شیخ طوسی گفت به عنوان قصاصه. آیا اون جمعی رو که اونجا داشت میشه تسری بدیم به اینجا؟ میگیم یمکن، محارب هم هر محاربی کشته نمیشه، جایی محارب کشته میشه که مرتکب قتلی شده باشد طبق اون مبنایی که از شیخ طوسی نقل کردیم، لذا جمع میشود بین حکم محارب و قصاص طبق اون توضیحی که اونجا خوندیم، یمکن الجمع بین الحکمین طبق مبنای شیخ طوسی، نه شهید اسانی، فیقتل لقتله و افساده، این کشتارش به خاطر اینه، مفسد الفل ارضی است که مرتکب قتل شده، و یرد این الورثه میخونید، اون الفاضلو هست، رد میشود فاضل به ورثه مسلم، و الورثه الف لام جایگزین ضمیر هست که مسلمه، یرد الفاضلو به ورثه المسلم، تظهر فائدت القولین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اینم با جواب شده چرا؟
شهرت اهم از اجماع نیست، یعنی بگیم شهرت اهم، من شامل اجماع میشم، شامل شهرت
نه دیگه، نه دیگه، شهرت و اجماع دو تا چیز هست. اجماعات که حاضر نیست، اجماعی حسی میدونن، اجماعی حسی نمیدونن، اجماعی حسی یعنی کاشف از رأی معصوم، لذا به قدر متیقن گیری میکنن، اطلاق گیری نمیکنن. نه نه، اجماعی تشرفی و اینها نیست، اون اجماعی علمای اصل واحد هم که میگن اگر مخالف معلوم النسب نبود شاید حضرت برای الغای خلاف اومده، برای خودشون ادله دارن که حضرت از باب لطف میاد جلوی تحقیق اجماع رو میگیره به عنوان یک عالم ناشناس، به عنوان یک عالم ناشناس مخالفت میکنه با اجماع عصر علمای واحد، علمای عصر واحد مخالفت، این مبنا دیگه جز مبنای مردوده که آقاین حاضر اینها رو قبول ندارن، از باب این که غیبت و کبرا این بحث دیگه راه نداره، مبناهن کلن با هم تفاوت.
نماز جمعه رکعت دومش که امام بعد از خونی تجلی میده، کسی اگه اشتباهاً به رکوع بره این نماز باطل میشه؟
اشکال دیگه نداره.
چی؟
اشکال دیگه نداره.
باطل
میشه. باطل میشه گفتم اشکال دیگه نداره. بله.
اینجا روایت سعال تو و هم دماغ مجوز و یهودان مثلا حل علیهم
و علام قتلام علیه یعنی چی؟
یعنی آیا بر علیه اونها که غش کردن احکامی داری؟ یعنی اگر اونها کشته شدن یعنی
بعد جوابش نداده دید.
نه اون تیکر رو جواب نداده هست. این لاش فقط مال مسلمان هست.
مسافری که نماز رو شکست داد اگه اشتباهاً چهار رکعتی بخونه بعد بعدن یادش بیاد، حالا چه داخل وقت باشه چه خارج وقت،
این زیان داخل وقت اعاده داره،
خارج وقت
خارج وقت قضا نداره.
این قرار داده زمین که حاکم اسلام میبنده ناظر به احکام زمه هست یا ناظر به اینه که حالا اگه مثلا یه نفر اومد کشته
یه سری قدر متیقن داره، مثلا 5-6 تا حکم حتما باید تو قرارداد زمه باشه، یک سری رو هم حاکم به عنوان مساله اضافه میکنه.
آقا این چیزی که اینجا گفته یه نفر
جای بحث شما تو کتاب جهاد
نه آخه این چیزی که اینجا گفته یه نفر میاد بکشه تا هیچ چیز بر عهده‌اش نیست، پس حاکم اسلامی چه کاره است؟ من اگه
حالا اون دیگه باید تو کتاب الجهاد باید ببینیم که اونجا باید چی گفت دیگه، فاضل بشید ببینید
بسرش اجماعی تعبیر بشید،
فاضل و گفت فضله و فضل و
فاضلا و
فاضلا و شما که مستحضر هست چی بودی؟ ببین دیگه آقا شدی باید خودت بگیری دیگه چجور آقا شدن آخری چه آقا شدن آخری
یا همه پروبانده آده
سرنگی به یه شکل